خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نعیمیان هستیم. بله. که موضوع بحث امشب ما، من ببینم بتونم این رو روی صفحه بندازم، نقش مذهب در انقلاب هست. جناب استاد نعیمیان از اعضای دیرین گروه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر امام خمینی، نوشته ها و تألیفات فراوانی به اصطلاح منتشر شده و غیر منتشر شده ازشون هست. الان عضو پژوهشگاه مطالعات تقریبی هستن، عضو شورای علمی گروه تاریخ معاصر و پژوهشگر پژوهشکده خبرگان بودن. کتب منتشر شده جناب استاد نعیمیان، بنیادشناسی و زمینشناسی عقلانیت، حدود و اختیارات فقیه، کتاب های در دست انتشار، فقه و عقلانیت سیاسی در تجربه تمدنی ایران، خاصگاه احکام حکومتی، بیش از 70 مقاله علمی در زمینه‌های مختلف، برخی از اونها معنا و امکان غیریت سازی در فرایند اسلامگرایی امام خمینی، چشمانداز تمدنی سیاسی جمهوری اسلامی، نقد قرائت دموکراتیک از ولایت فقیه، مدرنیته و استعدادهای نهاد مرجعیت در توسعه بومی، نقد پندارگرایی غربی در تحلیل نقش مذهب در دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی، نظام سیاسی و راهبرد قدر مقدور. دعوت می‌کنیم از استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نعیمیان که همه ما را بهره‌مند بفرمایند از بحثی که دارند. با هدیه صلواتی بر محضر نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها استقبال می‌کنیم مرکب معاشات ایشون.
تبلیغ ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث نقش مذهب در انقلاب اسلامی و در جنبش‌های اسلامی میتوانه یه موضوع بسیار مهم میتلقی بشه و بلکه موضوعی است که تأمل درباره اون در بحث نظریه‌های مربوط به انقلاب چاره‌ای از اون نیست و موضوع گریزناپذیره. خب در فضای معاصر به طور طبیعی وقتی که جنبش‌های اسلامی شکل گرفتن، مطالعه و تأمل در مورد جنبش‌ها و به ویژه انقلاب اسلامی شکل پررنگ‌تری گرفته. یک تعبیر آقای پروفسور چارلز جوزف آدامز داره، ایشان تعبیرشون اینه، میگن که در از نیمه اول قرن 19 مطالعات اسلام شناسی پررنگ شد، اما این با محوریت امپریالیسم و سلطه‌گرایی امپریالیستی بود. در فضای معاصر این فضا بازتر شد و در مقایسه با اون فضای قبل میگن که غرب این تا حدود زیادی مربوط به تجربه امپریالیسم بود که غرب را به طور بی‌سابقه‌ای در ارتباطی گسترده با مسلمین قرار داد. فضای جدید به طور طبیعی به این بحث‌های اسلام شناسی خب دامن زد، به ویژه مطالعاتی که مربوط به مطالعه انقلاب و جنبش‌های اسلامی است. خب فضای انقلاب اسلامی یک فضای جدیدی آفرید، فضایی که از منظر بسیاری از جنبش پژوهان و انقلاب پژوهان و نظریه پردازان انقلاب به مثابه انقلابی شناخته شد که قابل مقایسه با انقلاب‌های بزرگ، بلکه از بعضی جهات برتری‌های از اونها داره. نکته اساسی اون هم ویژگی مذهبی بودنه که در عالم مدرن این انقلاب زاده شد. خب اگر یک فردی که از عالم مدرن میاد به عالم انقلاب اسلامی و می‌بینه یک حرکت جدیدی شکل گرفته، بخواد سوال رو به صورت منطقی برای خودش مطرح کنه، به این صورت میتوانه مطرح کنه که آیا اسلام آموزه‌های انقلاب آفرین و تحرک بخش داره یا نداره. این اولین سوالیه که به طور طبیعی باید مطرح بشه. خب پاسخ چگونه پاسخی میتوانه باشه؟ یک اندیشمند غربی اگر از پایگاه مدرنیته به انقلاب اسلامی نگاه کنه، به طور طبیعی این سوال نمیتوانه به همین سادگی برای اون مطرح بشه. چرا؟ چون که عالم مدرن پذیرفته که مذهب نقشی در جامعه نداره. اگر هم نقشی داشته باشه، به طور طبیعی برآمده از آموزه‌های دینی نیست. در مدرنیته‌ای که مذهب رو کنار گذاشته، در واقع مذهب کنار گذاشته نشده، خود مذهب چنین اختزایی نداشته و پیرایه‌هایی بر مذهب در تجربه تاریخی مدرن وجود داشته که اون پیرایه‌ها کنار زده شده. سیاسی بودن هم از پیرایه‌های مذهبه، نه اینکه در مذهب چنین ریشه وجود داشته باشه. در تجربه تاریخی مسیحیت کاتولیک، مذهب کاتولیک و مذهب مسیحیت به طور کلی آموزه‌های سیاسی نداشت. در تاریخ مسیحیت بود که مذهب آمد، جایگاهی برای خودش در عالم سیاست دست و پا کرد و ابتدا جامعه مذهبی و روحانیت مسیحی بخشی از جامعه مسیحی بود. در قرون میانه آمد، جایگاه برتری پیدا کرد، در عرض حکومت قرار گرفت، در قرن دوازدهم رفت بالاتر و با تئوکراسی مسیحی جایگاه مسیحیت کاتولیک البته فراتر از حکومت‌ها شد و به طور طبیعی با این سیر تاریخی سیاسی بودن ذاتی مذهب تاریخی شد. خب اندیشمند مدرن با توجه به کنار رفتن پیرایه سیاسی بودن مذهب مسیحیت، به طور طبیعی سایر مذاهب رو هم با نگاه تاریخی نگاه میکنه و میبینه که در یک فرایند جدید مذهب اون لایه سیاسی و به تعبیر دیگه پیرایه سیاسی رو کنار گذاشت و نتوانست سیاست رو به عنوان نقابی برای خودش انتخاب بکنه. خب سایر مذاهب رو هم همینطور میبینه. این یک ریشه. اگر این گونه است، سوال مطرح ما رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. سوال این است که آیا مذهب اندیشه ها و آموزه های سیاسی داره؟ آیا تجویز دخالت در سیاست میکنه یا نمیکنه؟ اگر از این منظر وارد بشیم، اندیشمند مدرن میگه که جایی برای دخالت مذهب نیست. چرا؟ چون که آموزه هایی نداره. خب به طور طبیعی این سوال مطرح میشه که انقلابی که به نام خدا، انقلابی که به نام اسلام و دین داره مطرح میشه، این دین آیا آموزهای سیاسی داره؟ خب اگر کسی این برداشت رو بکنه و این توجه رو داشته باشه که در اسلام آموزهای سیاسی هست، در این مرحله فلجمله میشه بپذیریم که او برداشت درستی از نقش مذهب پیدا کرده. اما اگر تلقی و پیشفرض‌های او این گونه باشه که نه، اسلام مثل مسیحیت ذاتاً سیاسی نیست و اگر دخالتی در مذهب اسلام در عالم سیاست پیدا کرد، این پیرایه‌ای است که در دل تاریخ به صورت تاریخی به اسلام بسته شده و او رو سیاسی کرده، نه اینکه اسلام سیاست داشته باشه. و سیاست هم رتبه رتبه در نظر بگیریم، هم در حرکت آفرینی جوشش ها و جنبش های براندازی داشته باشه و همین که بالاتر پس از حرکت سلبی بیا یک حرکت ایجابی داشته باشه، اون هم در حد نظام سازی. خب آیا مذهب چنین اندیشه هایی داره یا نداره؟ به طور طبیعی وقتی که اندیشمند غربی به این مرحله میبینه، یه مقداری دچار آشفتگی میشه. چرا؟ چون که پیشفرض حاکم بر اندیشه های غربی به گونه دیگه ایه. خب یک سوال، مستشرقان و حرکت علمی استشراق مگر کارش این نیست که بیا اندیشه های دینی رو بشناسه؟ البته مستشرقانی که حوزه مطالعاتیشان شناخت اسلامه. چرا؟ اما یک آسیب روش شناسی و یک پیشفرض های خاصی بر اندیشه شرق شناسی نیست حاکم است که مانع از فهم درست میشه. اولا شرق شناسی خودش یک پدیده تاریخی است، در یک فضای خاصی شکل گرفته، بروندادهای خاصی رو تولید کرده و ارائه داده که برخی مثل ادوارد سعید میا به رغم اینکه او مسلمان نیست ولی یک شرقی مسیحی فلسطینی اصله که با نگاه انتقادی به شرق شناسی نگاه میکنه، میگه شرق شناسی برآمده از فضای خاصی است، بله ابعاد علمی هم داره اما پیش‌فرض‌هایی بر او وجود داره، نگاه فرادستانه داره به شرق، با این نگاه خاصی نگاه میکنه، نگاه تحقیرآمیز. خب همه اینا باعث میشه که تفسیر خاصی، حتی اون مستشرقینی که از نزدیک اسلام رو سعی کردن بشناسن، اونا هم خیلیشون با پیش‌فرض‌هایی مطالعه کردند یا فضای عمومی اونها رو به سمت خاصی سوق داده. بنابراین زمینه این نیست که لزوما ما بگیم 100% فهم درستی از اسلام دارن. نتیجه چه خواهد بود؟ این که در پاسخ به اون سوال که آیا اسلام آموزه‌های سیاسی داره، ممکنه به راحتی و به صورت 100% مناسب به پاسخ نرسند. اما به هر حال جای این هست این انقلاب رو به عنوان یک انقلاب بی همتا بشناسن و این سوال برای اونها پررنگ بشه. به قول ابراهامیان، انقلاب اسلامی در رخدادهای تاریخ جهان امروز از این نظر بی همتاست که نه یک گروه اجتماعی جدید مجهز به احزاب سیاسی و ایدولوژی‌های غیر مذهبی، بلکه روحانیتی سنتی مسلح به منبر مساجد و مدعی حق الهی برای نظارت بر همه شؤون دنیوی حتی بر عالی ترین نمایندگان منتخب کشور را به قدرت رساند. فعل جمله زمینه درک این برای برخی هست که بگن مدعی حق الهی هستند. خب البته این تمام میکنه مسئله رو؟ نه، چون که این یه مسئله رایج و جاری بوده که ما حکومت‌هایی داشتیم در فضای مسیحیت، در فضای اسلامی، در سایر ادیان که به کسانی مدعی حق الهی برای حکومت یا به تعبیرشان نظارت بر امور دنیوی و حکومتی داشتن. اما این در حد ادعاست دست کم. آیا آموزه‌هایی دارند؟ خب اگر ما شاخصی برای ارزیابی بخوایم ببینیم کارنامه شرق شناسی یا به طور کلی مطالعات نوین مربوط به انقلاب شناسی به جای مناسبی رسیده باشه و بخواد نقش مذهب رو برجسته کنه، اینه که آیا آموزه های اجتماعی سیاسی رو خوب دیده، جامع دیده، آیا این ظرفیت رو در اونها سراغ دارد یا نه، و اگر سراغ دارد این به چه نحو است. یک نکته مهم در شرق شناسی هم وجود داره، این که بسیاری از اون نگاه تاریخی، بسیاری از ابعاد نگاه تاریخی برمیگرده به این که نگاه اصالتگرانه دارند. به چه معنا؟ به این معنا که میگویند یک اصلی، یک ذات قویی، یک ماهیت خاصی، آموزه‌های خاصی در جایی وجود داشته، این مذهب که پس از یک مذهب دیگه، پس از یک دوره تاریخی دیگه به وجود آمده، اون اصل رو گرفته، اقتباس کرده یا دستکاری کرده خرابش کرده، یا نه همون رو گرفته یا بعضی جا هم دستکاری کرده سطحش رو برده بالا، ولی مهم اینه که یک سابقه برای او دست و پا میکنه و اصالت رو از خودش میگیره، اصالت رو به جای دیگه میده، به منبع دیگه میده. اگر سراغ فقه اسلامی میاد، اصالت رو از آن فقه و حقوق رومی میبینه. اگر سراغ کلام اسلامی بیا، مثلا آقای ولفسون کتاب قطوری داره به عنوان فلسفه کلام که آقای احمد آرام ترجمه کردن، مفصل اعتقادات مذاهب مختلف کلامی رو برمیشماره، معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، شیعه، و برای تک تک این اعتقادات سعی میکنه در پیشینه مسیحی با یک ربط‌های خاصی سابقه تعریف بکنه. خب در اندیشه‌های سیاسی، در آموزه‌های سیاسی این همین ماجرا اتفاق می‌افته. خانم لمتون از جمله کسانی که این کار کرده، یک نگاه اقتدارگرایانه به آموزه‌های دینی و از جمله شیعی داره. تفاوت شیعی و سنی، آموزه‌های کلامی و شیعی و سنی رو می‌شناسه و شیعه رو به عنوان یک گروه مذهبی که اندیشه‌های خاص اعتراضی داشتن برخلاف بسیاری از مذاهب و عالمان سنی، اونها رو بررسی میکنه و در ظاهر هم بدون مستند صحبت میکنه، هم در مورد اعتقادات شیعه، هم در مورد اعتقادات سنی، هم در مورد علمای اهل سنت، هم در مورد علمای شیعه. جملاتی که میاره، مستنداتی که میاره، خب مشخصه. مهم نوع تحلیله که حتی در اون گزینش ها و در فهم اونها هم ممکنه دچار مشکل بشه. این که میگه ایران از جای دیگه، ببخشید، اندیشه اسلامی از جای دیگه الگو گرفته، وقتی که این اندیشه شخصشناسانه میخواب یا تأملی در مورد انقلاب اسلامی بکنه، نقش مذهب، نقش روحانیت رو بازفهمی بکنه، الگو و اصالت رو، الگوی اصیل رو در جای دیگه میبینه. میگه خب مسلمان ها در مقطعی از زمان الگوهای سیاسی رو مثلا از ایران باستان گرفتن و به انهای مختلف. اینجا ما میبینیم که حتی اگر یه قدم بیان جلو، آموزه‌های سیاسی رو هم در آموزه‌های حرکت بخش و انقلاب آفرین رو و از جمله در تشیع سراغ بگیرند، یک مشکل این است که جای دیگر ممکنه بخوان منبعی برای او بتراشند، پیدا کنند، یا دوچار بدفهمی بشن. چرا دوچار بدفهمی شدن؟ ولی اینکه ناخودآگاه باشه، آمدانه نباشه. خود سنت شرق‌شناسانه بر این اندیشه، فضای فکری که بر اونا میآفرینه، این تأثیر داره. حالا یه بحث مستقل، یه ریشه‌های فکری چگونه یه دوچار شدن به این آسیب، بحث مستقلی است. اما به هر حال یک مشکلات اینطوری هست. در جای دیگه وقتی که نگاه انقلابی و معترضانه شیعه رو در نسبت به حکام میبینه، اینا یک تحلیل‌های دیگه رو ایجاب میکنه. به هر حال آیا این آموزه‌ها آموزه‌هایی بود که از اسلام برآمده بود یا پیرایه‌هایی بود که در طول تاریخ به اسلام بسته شد و به تعبیر دیگه که بعضی از این افراد به کار می‌برن، یک ایدولوژی سیاسی بود که خارج از آموزه‌های اسلامی بود، زمیمه شد در مسیر تاریخ با یک نگاه تاریخمند انگاری نسبتاً افراطی، نقش مذهب به این صورت در نقش آفرینی های سیاسی پررنگ شد. آقای اسپوزیتو میگه ایران نخستین انقلاب سیاسی اسلامی موفق را به جهان عرضه کرد و مسلمانان سراسر جهان از ثمره آن که همان اوج گرفتن مفهوم هویت اسلام، بازگشت غرور و اقتدار مسلمانان در جهانی که تحت سلطه ابرقدرت هاست محظوظ شدند و ایران آماده بود تا اصول خود را در کشور خیش و جهان خارج از آن تبلیغ کند. خب این در ظاهر میگیم چه مشکلی داره، ولی ببینید این نوع انقلاب سیاسی اسلامی وقتی که میگه ایران نخستین پیشگام بود، یعنی چی؟ یعنی مکاتب فکری و جنبش‌های فکری اسلامی موفقیت رو نداشتن. چرا؟ اگر در آموزه‌های اسلامی چنین زمینه‌ای بود، خب الگوهای مختلفی باید مطرح می‌شد. بله یکی موفق‌تر بود، یکی موفقیت و کامیابی کمتر داشت، ولی این هویت اسلامی از کجا داره برمیام؟ نیکی کدی میگه در خارج از ایران هیچ حکومتی وجود ندارد که بر پایه جنبش اسلامی مردم باور به قدرت رسیده باشد و بسیار از اهداف آن جنبش را تحقق بخشیده باشد. خب اینا جملات عادیه، اما جملات دیگر رو هم دارن که تعبیر رو مشکل میکنه، فهم مطلب رو نشان میده که یه مقداری جای تأمل بیشتری است. به تعبیر دیگه از ایشان این هست که تفاوت انقلاب اسلامی رو با انقلاب‌های بزرگ از این منظر مطرح میکنه، محوریت یک ایدولوژی مذهبی ارتودکس. خب خود این تعابیر مشکل آفرینه. آقای اسپوزیتو میگه وقوع نخستین انقلاب مدرن به رهبری مذهب. خب این مدرن بودن با مذهب، با رهبری مذهب، این یه جای تأمله. بنابراین سوال اصلی اینه که میزان آموزه‌های اسلامی چقدره؟ لزوماً آموزه‌های حرکت‌آفرین جدی نمی‌بینند، به رغم اینکه خیلی از اون فقرات رو هم اطلاع دارند، یا بعضی یا نه ممکنه اطلاعی نداشته باشن، بستگی به مطالعه اونها داره. نکته اساسی این که خب این آموزه ها به هر حال بخوان بیان در صحنه، اگر آموزه های اصیل و واقعی باشن و اقتباسی نباشن یه اقتضایی داره. اگر حرکتی به صورت پیرایه از جای اقتباس بکنه و بیاد دین رو ایدولوژیک بکنه یه اقتضاعاتی داره. از جمله این که خانم کدی میگه ضعف ایدولوژی‌های شیعی در این است که همه آنها جنبه تدافعی دارند، یعنی اینکه سعی میکنن نشان دهند مذهبشان از قبل کلید همه مشکلات را به دست داده است. یه نگاه خاصی به دین داره، فکر میکنه در دین چون این مباحثی وجود نداره. حالا خانم نیکی کدی که آشنایی زیادی داره، ولی میگه مشکل اینها اینه که نگاه ایدولوژیک رو دارن به میدان میارن، یعنی دین رو دارن سیاسی میکنند و مدعیان و خواهان اینن که یک چیزهایی رو به دین نسبت بدند و بگن که دین حلال همه مشکلات، کلید همه مشکلات رو به دست داره. یکی از موضوعاتی که در میان بسیاری از نظریه پردازان عرب هم عیناً به چشم میخورد، این مشکل پس محدود به ایران شیعی نیست، این است که اسلام مبنای فعالیت‌های ضد امپریالیستی باشد. نظریه پردازان مسلمان با علم به این که شعارهای اسلامی در توده‌های مردم تأثیر فراوانی دارد و با این اعتقاد که اسلام داره یک جنبه انقلابی است، اسلام را با تلاش‌های ضد استعماری و ضد سلطه قدرت‌های بزرگ همراه می‌دانند. خب نوع ادبیات، حالا بعضی تکه‌ها ممکنه کمرنگ‌تر باشه، بعضی جا پررنگ‌تر باشه، ولی دنبال این هستند یا این برداشت رو دارن که این مسلمانان یا رهبران مسلمان هستند که دارن دین رو سیاسی میکنن و ابداع میکنن. واقعا آیت الله خمینی فرد مبدعی است و مذهب را به تمامی در حول و حوش سیاست متجلی میسازد. تعبیر دیگه که داره ایشان میگه درست مثل حرکت نوگرایان و تطابق سیاسی مذهب در جاهای دیگر، در ایران نیز این کاربرد جدید اسلام شامل تفسیر تازه‌ای از متون و روش‌های قدیمی است که در بعضی مواقع مورد حمله و انتقاد افراد سنتی و مذهبی تر قرار گرفته است. یعنی چی؟ یعنی برداشت افراد مذهبی این است که این آموزه‌های حرکت آفرین و آموزه‌های سیاسی و خروش آفرین نیست، در مذهب نمیشه چون این آموزهای را یافت، در این محصول تفسیر جدیده، محصول ابداع بعضی از این رهبران انقلابی است. اساسا این تفکر جدید اسلامی اسلحه نیرومندی برای به وجود آوردن انقلاب بود، اما برای ایجاد مؤسسات جدید توفیق بسیار کمتری داشت. خب در یه بخش سلبی و حرکت آفرین و تحرک به سمت انقلاب، یه مرحله بعدم ساختن مؤسسات و نهادهای سیاسی. آیا از بعد ایجابی میتوان گفت که اسلام آموزه‌ای داره؟ همونطور که در پیشینه سیاست ورزی اسلامی نگاه شخصشناسی به این سمت میره که نظام‌های سیاسی رو بگن از ایران گرفتند، از جای دیگه گرفتن، در اندیشه‌های معاصر هم همینطور. نکته بسیار مهم اینه که اینجا در تلقی از دین چه پیش‌فرض کلانی وجود داره. اینجا نگاه تاریخمند انگاری نسبتاً مطلق موج میزنه. خانم نیکی کدی میگه از جهاتی احیای اسلامی اخیر ایران بسیار جدید است، زیرا در آن صدای افکار و اندیشه هایی به گوش میرسد که قبلا هرگز شنیده نشده بود، اما از جهات دیگر بسیار شبیه به سنت دیرینه است که از قبل در ایران و در دنیا اسلام وجود داشته است. این سنت عبارت از بیان شکایت های فرهنگی و سیاسی اجتماعی به تنها صورتی که برای اکثر مردم آشناست، یعنی یک تعبیر و بیان مذهبی که در آن نیروهای خیر در مقابل نیروهای شر سفارایی کرده و وعده می‌دهند تا مستضعفین و محرومین را به عدالت برسانند. با این تعابیر و بعضی تعابیر دیگه که صریح بعضیش هم صریح‌تره برمی‌گرده به ایران باستان. نگرش معنوی بسیاری از ایرانیان به جهان در آن نگاه خیر و شر که در آن هر چیز که خوب است به خدا و نمایندگان و هر چیز که بد است به نیروهای شیطان، شیطانی آمریکا، سلطنت طلبها، صهیونیست‌ها و بعضی گروه‌های دیگر نسبت داده می‌شود، به حفظ موقعیت و احترام آیت الله خمینی کمک می‌کند. خب این یا ایران تنها منطقه بزرگی بود که زبان و بخش بزرگی از فرهنگ باستان خیش را حفظ کرد. با این وجود این فرهنگ البته به نحو قابل ملاحظه به وسیله اسلام تعدیل یافت، ولی یک نگاه تاریخمند انگاری نسبتاً مطلق اینجا به چشم میخوره. حالا من بعضی عبارات که حالا بعضیش هم صریح تره حتی عرض میکنم، اما یه تعبیر در مورد جانشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم. خلافت و جانشینی پیامبر که در آغاز یک داعیه صرفاً سیاسی بود، در طول چند نسل هویت دینی به خود گرفت. خب حالا اینجا بحثه که از منظر کدام مذهب چگونه است، ولی به هر حال این نگاه رو به صورت مطلق مطرح میکنه، در صورتی که از منظر مسلمانان اینطور نیست. نکته دیگه این که در تحلیلی که از نقش مذهب دارند یک آسیب دیگه در اینجا وجود داره که من عنوانش رو این عنوان قرار میدم: تحویل جنبش دینی به جنبش سیاسی. جنبش دینی وجود داره، اینجا رنگ بوی دیگه‌ای به بحث داده میشه، بحث رو منتقل میکنن به جای دیگه. میتوانیم حالا یه تعبیر دیگه هم بگیم، تعالیم سیاسی به مثابه صرفا زبان سیاست مطرح میشه. و این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که حرکت‌هایی که در انقلاب اسلامی ایران و احیانا انقلاب‌ها و بیداری اسلامی در سایر کشورها که برآمده از آموزهای دینیه، این صرفاً تبدیل میشه به یک فعالیت‌های خاصی. یکی از خانم کدی میگه ممکن است سلطه افکاری که در قالب واژه‌های اسلامی ادا می‌شوند پدیده پایداری نباشد. یعنی خاص سیاسی صرفاً در قالب زبان دینی مطرح میشه و این آموزه‌ها برآمده از اندیشه‌های دینی نیست، صرفاً خاص سیاسی است که به صورت خاصی در قالب ادبیات دینی مطرح میشه. گیروشه میگه ایدولوژی انقلابی جدید مفاهیمی را که مذاهب منحصراً به صورت رمز و اشاره ماورا و طبیعی به کار بردند تغییر داده و آنها را به جهان مادی منتقل کردند. یک نگاه خاصی. البته در میان بعضی از مبارزان سیاسی این نگاه ها بود، به ویژه جوانانی که در قالب سازمان های خاص چپی و چپگیرا فعالیت میکردن. مثلا پسر مرحوم آیت الله طالقانی، مجتبی طالقانی، در نامه که بعد از مارکسیست شدنش به پدرش می‌نویسه میگه ولیکن مذهب به هیچ وجه و واقعا به هیچ وجه نمیتوانست کوچکترین مشکل سیاسی استراتژیک و ایدولوژیکی ما را حل کند. اما این آیا مربوط به بدنه جامعه بود، بدنه جامعه مذهبی، یا یه گروه خاصی که با اندیشه های ناب اسلامی انس چندانی نداشت و متأثر از اندیشه های چپگرانه یا برخی دیگه گرایش های لیبرالیستی میامد به فعالیت میپرداخت. این روشنه، ولی آیا آموزهای اسلامی کسانی که باش اونس داشتن فعالیت‌های سیاسی اونها میتوانیم بگیم که صرفاً خارج از دین بود و دین تقلیل یافته بود به زبان سیاسی، یا آموزهای دینی رو به زبان سیاسی ببریم، تحویل ببریم؟ نقد دیگه که اینجا جاش هست و آسیب دیگه که در فضای مطالعات مربوط به انقلاب اسلامی و نقش مذهب وجود داره، این که عقلانیت دینی به یک نمایش گفتمانی تقلیل پیدا کنه. خب آقای میشل فوکو یه نگاه خاصی داره، نگاه فلسفی و نگاه جامعه شناسانه خاصی داره. مبنای یکی از مبانی فکریش این که قدرت رو به صورت مویرگی تحلیل میکنه. وقتی که میا انقلاب اسلامی رو میبینه، یکی از وجوه جالب برای او در انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی در تمام جامعه مذهبی وجود داره و به صورت مویرگی، قدرت مویرگی در تمام بدنه جامعه به تحرک در آمده. قدرت رو صرفا قدرت خشک فیزیکی مربوط به نهادهای قدرت نمیبینه. خب این نظریه رو داره، میاد در انقلاب اسلامی این مصداق رو برای نظریه خودش پیدا میکنه و از این جهت هم جالب براش که این نقش مویرگی تا اندازه برآمده از آموزه ها و فضای مذهبیه. خب اب نداره، خوب یه قدم اومد جلو. اما یک آسیب دیگه که اینجا پیش میام این که اینو چگونه تحلیل بکنه. یک تحلیل کلی که ایشان داره این که دو نوع یه سری طغیان‌های تاریخی رو در جامعه بشری سراغ داره و در یه سری جاها نقطه‌های بزنگاه و یک نقطه‌های خاص تاریخی این طغیان‌ها خودش رو به نمایش در میاره. از منظر ایشان این طغیان‌ها هم بیرون، یه سری بیرون از تاریخن، بعضیا در درون تاریخ هستن و این ماهیت دوگانه تاریخ، طغیان‌ها نقطه عظیمتی برای تحلیل اوست. چگونه؟ ایشان میگه میتوان دریافت چرا قیام‌ها چنین به سهولت تجلیات و نمایش‌های خود را در اشکال دینی می‌یابند. یعنی طغیان‌هایی در دل تاریخ وجود داره، یک نمایش خاصی هست، حالا به تحلیل بعضی از آموزه ها و قالب های بیانی دینی میشن زبان سیاست. ایشان میگه زبان طغیان های تاریخی است که در واقع اون طغیان های بیرون از تاریخ یا درون تاریخی در قالب تاریخ، در قالب و اشکال دینی خودش رو به نمایش میذاره و در واقع به این نکته تمایل پیدا میکنه که دین و آموزه‌هاش به صورت انفعالی در خدمت طغیان‌های تاریخی قرار بگیرن. خب چگونه اون رو میاریم به فضای بحث گفتمان ربطش میدیم و گفتیم که تقلیل به نمایش گفتمانی پیدا میکنه. از منظر ما انسان‌هایی که مختارند، آزادی اراده دارند، اما عقلانیتی دارند که عقلانیت البته خیلی جواب با هواهای نفسانی، خواهش‌های دنیوی هم میتونه آمیخته بشه، ولی به هر حال انسان عاقلی است. عقلانیت جمعی هم داریم. اگر عقلانیت دینی به میدان بیاد، ذهن انسان میتونه با تکیه بر اون عقلانیت دینی رشد کنه، نقش آفرینی کنه در عرصه اجتماع، انسان رو و انسانها رو به حرکت در بیاره، جهت‌دهی بکنه و این عقلانیت دینی است که جهت‌دهنده انسانه. خب در نظریه تحلیل گفتمانی یک نکته که وجود داره این که لوز تکیه روش‌شناسانه بر تحلیل‌های زبان‌شناسانی بخشش. چگونه؟ یعنی یه دید ولی اون که گاهی حتی بدون رهبر در یه جا جمع میشن، با هم گفتگو میکنن، بحث میکنن، یه فضای جدید ایجاد میشه. مثلا یه سری دانشجو در یه جنبش دانشجوی جمع میشن، همین که بحث میکنن یه سری بحثا تبدیل به جو عمومی میشه به تعبیر خودمونی ما. گفتمان در واقع اینجا حاصل میشه. از منظر ما و به هر حال خیلی کسای دیگه میتونه برآمده از عقلانیت فردی و جمعی باشه و به ویژه میتونه برآمده از عقلانیت مذهبی باشه. آموزه‌های مذهبی تبدیل به یک نمایش عقلانیت بشه، سخنها برآمده از عقلانیت‌ها باشه. اما در فضای عقلانیت، در فضایی که غفلت از عقلانیت وجود داره و تمرکز بحث و تمرکز روششناسی بر اون نمایش گفتمانی و این صحبت‌های فیمابینی است، اینجا اون عقلانیت دینی تقلیل پیدا می‌کنه به این گفتمان رویین و گفتمان زبانی، که از سوی دیگه هم از منظر ایشان میگه رویداد انقلابی تجربه درونی و نوعی نیایش بیوقفه و تجربه جمعی است که به مبارزه طبقاتی پیوند خورده است. خب مذهب با آن تسلط شگفت‌انگیزش بر مردم و جایگاهی که همواره نسبت به قدرت سیاسی داشته است و با محتوای خود که آن را به مذهب مبارزه و ایثار و غیره بدل می‌کند، نقش ویژه‌ای دارد، اما نه نقش یک ایدولوژی که به پنهان کردن تضادها یا به تضمین نوعی وحدت مقدس میان مجموعه کاملی از منافع ناهمسو امکان می‌دهد. خب ایشان این نمایش گفتمانیش در این تعابیر گاهی اوقات در فضای زبانی میتوانه تحلیل بشه. البته نمیخوایم به صورت خیلی افراطی به ایشان چنین نسبتی بدیم. این مذهب تنها زبان ساده‌ای برای بیان آرزوهایی که الفاظ دیگری پیدا کردند نیست، برخلاف بعض از اون تحلیل‌های قبلی، بلکه چیزیست که در گذشته هم بارها بوده است. شکلی است که مبارزه سیاسی همین که لایه‌های مردمی را بسیج کند به خود می‌گیرد و از هزاران ناخرسندی، نفرت، بینوایی و سرخوردگی یک نیرو پدید می‌آورد و به این دلیل این همه را به صورت یک نیرو در می‌آورد که خودش یک صورت بیان است. یه نقدی به کسای دیگه نمی‌زنن که خیلی تقلیلش میدن، نقش مذهب رو تقلیل میدن به زبان صرف سیاسی. این مقدار تقلیل نمیده، اما میگه خودش یک صورت بیان است، یک شیوه با هم بودن است، نوعی گفت و شنود است. البته شما میتوانید بفرمایید که آقا خب این ابعادم داره، ولی صرف این آیا میتوانیم اطمینان کنیم این یک عقلانیت پررنگ رو، آموزه های این گونه رو داره برجسته میبینه، یا اینکه به این حالت فیمابینی گفت و شنودی در واقع این بحث رو پررنگ کنه؟ چیزیست که از راه آن میتوان صدای خود را به گوش دیگران رساند. اون قدرت مویرگی که وقتی اون قسمت‌های مختلف، عصب‌های مختلف یک عصبیتی پیدا کردن، یک نفرتی پیدا کردن، با هم به خروش در میان، اینجا در واقع از راه آن میتوان صدای خود را به گوش دیگران رساند و با ایشان همزمان با ایشان همخواست شد. سرنوشت عجیبی دارد ایران و در این فضا. یک تعبیر دیگه هم، باید شیوه بودنمان و رابطه‌مان با دیگران، با چیزها، با ابدیت، با خدا و غیره کاملا تغییر کند و حالا ابعاد دیگه‌ای داره. بنابراین این یک نقش آموزهای مذهبی بود. یکی دو تا نکته دیگه هم، بعضی ابعاد مهم دیگه هم در اینجا جای تذکر داره، حداقل ولی اون که فرصت تفصیلش رو نداشته باشیم. یک نکته مهم بحث رهبریه. رهبری چگونه اینجا شکل میگیره؟ بعضی کسان آیه اسپوزیتو و پیسکاتوری میگن نوعی تفریط بود و سیاست ملا محور مانند سیاست قبلی شاه محور تک بعدی شد. نسبت به رهبری چه نگاهی دارند؟ یک نگاه خشک ظاهربین که میگه این رهبر است، این پادشاه یک نفر است، یکی دیگه هم ولی فقیه هم، مثلا یک مشابهت بسیار سوری. خب ویژگی ها، مباحث دیگه، خاصگاه، اینا هم باید محل تحلیل قرار بگیره. یک نکته بسیار مهم مشابه اون بحث، آیا آموزه‌هایی ما داریم که مسئله رهبری رو حل کرده باشه؟ خب بعضی از این تحلیل‌ها اینها رو ندید می‌گیره یا تحلیل مناسبی نداره، اون آموزه‌ها رو نمی‌بینه. نتیجه‌اش چیه؟ یک، تقلیل رهبری دینی سیاسی روحانیت به رهبری سیاسی. اگر اون خواستگاه مذهبی رو به تعبیر پیر بلانشه، وقتی که با میشل فوکو گفتگویی داره، میگه بعضی گروه های مارکسیست ها و لنینیست ها این تحلیل رو داشتن که مذهب فقط یک پوشش است و یه قسمت های بیام جلو، این یک مبارزه ضد امپریالیستی کلاسیک همانند مبارزه ویتنام است که یک نفر مذهبی مانند آیت الله خمینی آن را رهبری میکند، اما میتواند تحت رهبری یک مارکسیست لنینیست باشد. رهبری رو از اون بود مذهبیش، این که برآمده از آموزه‌های مذهبی باشه، خالی میکنن و تقلیل میدن و خیلی راحت با رهبری های دیگه امکان مقایسه پیدا میکنه. فرد هالدی میگه رهبران مذهبی تنها توانستن مردم را بسیج نموده و به تظاهرات خیابانی وادار کنند، اما قبلش چی؟ انقلاب رو دانشجوها رو انداختن، ابتدا توسط طبقه دانشجو کارگر شروع شد. خب رهبری رو، اینم یک آفت دیگه که رهبری رو یک چیز متأخری حساب میکنن. رهبری مذهبی از منظر تاریخی در تلقی بعضی این گونه است که ابتداعا نبود، به تدریج و به یه شکل خاصی به روحانیت رسید. در واقع اقشار دیگه، خواستهای دیگه بود غیر از اینکه آموزه‌های دینی اقتضا نداشت. از جهت تاریخی هم آیا روحانیت بود که محوریت داشت، واقعا رهبری از آن بود؟ بعضی جاها خیلی راحت بعضی مسائل انکار میشه. علتش چیه؟ چون که مبارزه رو فقط در مبارزه یک گروه‌های خیلی محدود و کم تأثیر در کل جامعه که انقلاب محصول کل جامعه است می‌بینن، مثلا سازمان مجاهدین، مثلا فلان گروه لیبرال یا گروه چپگرا یا گروه فلان. و از این منظر مثلا میبینیم جان فورن میگه امام خمینی تجسم بارز این دو خواست، گرایش‌های چپگرایانه و گرایش‌های لیبرال بود و حمایت همه بخش جنبش رو جلب کرد، با اینکه یا اینکه حداقل همه آنها به رهبری نمادین ایشان احترام گذاشتند. اینم یک مسئله جدی دیگه است که آیا این رهبری یک رهبری واقعی بود از منظر تاریخی، حالا چه آموزهای دینی برای رهبری داشته باشیم یا نداشته باشیم، این رهبری آیا از اول بود یا نبود؟ حالا که به میدان آمد رهبری رو گرفت، آیا گروه‌های حاضر در انقلاب گروه‌های دیگری بودند و حالا رهبری امام خمینی رهبری نمادینی شد به عنوان یک کسی که حالا همه بهش اقبالی میکنن؟ این بخشش برمیگرده به جامعه مذهبی، ولو اینکه یک جاهای سکوت ها به تعبیر درست فهم نمیشه، یک جاهای عدم حمایت ها و یک جا خیزش های خاصی در مردم وجود داره، حیات مذهبی رو نمیبینن. نقش حساسیت آفرینی کل مذهب و گرایش های مذهبی و جنبش های مذهبی، گروه های مذهبی که به صورت خرد در کل جامعه وجود داره رو نمیبینن، فکر میکنن و رهبری رو که اینها نمیتوانن، اقشار مذهبی رهبری غیر دینی رو هیچ علقه مشترک ندارن، نمیتوانن رهبری یک گروه شناخته ناشناخته و شلوغ مثلا چپگرا رو بپذیرن. مثلا چه سنخیتی با هم دارن؟ همین که یه گروهی سنخیت خاصی نداره ولی در این حال شلوغ میکنه، در صحنه نزدیک انقلاب هم پرچمهاشو میبرد بالا، پرده نوشتهاش، نوشتهها، روزنامههاش رو پررنگ منتشر میکنه، فقط این رو میبینن، نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشه که رهبری تبدیل میشه به یک رهبری نمادین، در واقع مبارزین جامعه مذهبی نیستن، یه اقلیت بسیار محدود هستن، بنابراین رهبری هم یه رهبری دیگه میشه. و تعبیر دیگه که عرضم رو با این خاتمه بدم این که یک مشکل دیگه در تفسیر رهبری اینه که رهبری کسی مثل حضرت امام در تحلیل بسیاری مثل مثلا استمپل که وابسته سیاسی سفارت آمریکا در ایرانه، ایشان میگه که آیت الله یک نقش کاریزماتیک داشت، آیت الله کاریزماتیک، یعنی ابعاد دیگه، ویژگی‌های خاص دیگه داشت که جنبه اسطوره‌ای، جنبه افسانه‌ای پیدا کرده، مردم حالا یک اقبالی پیدا کردن، نه اینکه لزوماً صلاحیت‌های رهبری داشته باشه. پس بخشی هم برمیگرده به تحلیل شخصیت رهبری حضرت امام و البته در مراتب پایین‌تر رهبری در سطوح پایین تر که نقش رهبری چگونه است، ابعاد مختلف هم نقش مذهب و در رهبری هم به ویژه اون خواستگاه مذهبی، یک در آموزه ها، دو در بدن خواستگاه مذهبی، در خواستهای مردم، در القاهای مردم به یک رهبر مذهبی و البته نه به صورت کاریزماتیک، یک رهبری عقلانی که پذیرش مردم، اقبال مردم نسبت به اون رهبر هم یک اقبال معقول، تعبد هم یک تعبد معقولیه برآمده از عقلانیت دینیه که جامعه دینی در یک رشد خاصی به رهبری، اونم برآمده از چند سده تجربه تاریخی در اقبال به رهبری روحانیت و مراجع تقلید پیدا کرده که این در واقع ضعفی است که در بسیاری از تحلیل‌های غربی به وجود آمده.
سلام میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.